بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران و خواهران، میهمانان محترم سلام عرض میکنم. نشستی است که به لحاظ کمی گرچه محدود، اما به لحاظ کیفی نمایندگی میکنه از یکی از متکثرترین جبهه های فکری به لحاظ مذهب، قومیت، سیاست، نژاد و اقتصاد، اما در این حال توانستیم به یک تفاهم جهانی برسیم که از زوایای مختلف انسانی به مسئله قدرت و ثروت در جهان امروز مینگریم، چگونه به کمک هم بتوانیم گفتمان چند قطبی رو در جهان جایگزین گفتمان تک قطبی سرمایه‌داری غرب که به تعبیر قرآن کریم طاغوت سیاسی اقتصادی نظامی این عصره برسیم. موضوعی که من به اون میپردازم به همه ما مربوطه. اینجا از رهبران یهود ضد صهیونیسم تا رهبران مذاهب مختلف مسیحی تا جریانهای غیر مذهبی اما طرفداران آزادی و برابری در جهان، از جنبش‌های طرفدار اخلاق و معنویت و عدالت، از حتی فرماندهان نظامی ارتش‌های غربی سابقا حضور دارند. متفکران، اساتید، هنرمند به لحاظ تیپولوژی کاملا متنوع و متفاوت. به لحاظ هدف ما در یک هدف حد اقلی تونستیم به هم خیلی نزدیک بشیم. اون هدف ایجاد آلترناتیو برای قدرت حاکم در جهان معاصر در قرن 21 میلادی است. حتی کسانی در این جمع هستند که قبلا جزء افسران ارشد ارتش آمریکا، پنتاگون و عضو سیا بودند و این خیلی جالبه که امروز جزء منتقدین سیاست‌های نظامی و بین‌المللی آمریکا و غرب هستند. بنابراین جمع فوق‌العاده مهم و مؤثری است و میتونه در سطح جهان نمایندگی کنه بسیاری از صداهای سرکوب شده و خفه شده رو. مشکل از کجا شروع شد؟ به لحاظ تئوریک، از اونجا که بین عقل و وحی تفکیک شد، جدایی انداخته شد، وحی الهی و سخن پیامبران الهی مورد قصب و تصرف قرار گرفت، مبهم و سوء تفسیر شد. پس از اون تفکیک فلسفه از دین و عقل از وحی، در مرحله بعد تفکیک علم از فلسفه و به تدریج تفکیک علم از اخلاق، و اینکه نهایتاً گفته شد ما کاری به فلسفه و دین و تعریف هدف، استدلال برای هدف و چرایی اقدامهامون نداریم. مسئله اصلی چگونگی اونهاست که با علم به دست میاد. علم از طریق تکنولوژی زاینده قدرت و ثروت در جهان شد، و وقتی که این علم از فلسفه و دین و اخلاق جدا شد، طبیعتاً تبدیل شد به سلاحی خطرناک با پوشش‌های ایدئولوژیک مادی چپ و راست در اختیار انسان نماهایی که تعدادشون در چند کمپانی سرمایه‌داری بین الملل و تیک‌تانک‌ها و اتاق فکرهای استکباری در شرق و غرب شاید تعدادشون به چند هزار نفر یا چند صد نفر حتی در قله هرم نرسه، اما توانستن جهان رو از جنگ اول و دوم بین الملل اروپایی تا امروز با ارعاب بمب اتم، با استفاده از رسانه‌ها، با استفاده از بانک‌های بین المللی و صندوق بین الملل پول و بانک جهانی و دلار، و با استفاده از سینما و رسانه جهان رو کنترل کنن تا امروز. اونا در تلاشن که جهان رو تک قطبی کنن، اما مقاومت‌های سیاسی اقتصادی پراکنده در جهان همچنان ادامه پیدا کرد. مقاومت انقلاب اسلامی وارد صحنه شد. معاون رئیس جمهور امریکا چندی پیش اعلام کرد امروز در جهان سه مانع ما داریم که اگر این سه تا قدرت نباشن ما میتونیم جهان رو قورت بدیم. و اشاره کرد به چین، روسیه و ایران و اعلام کرد که اگر این سه رقیب و مزاحم نباشند ما مانع بزرگ اصلی در برابرمون نیست. طبیعی است که مانعیت چین مثلا بیشتر اقتصادی است تا دیگه ایدئولوژیک. در چین شاید از کمونیسم چیزی جز پرچم داس و چکش باقی نمونده باشه. در روسیه هم طبیعتاً تهدیدهای سیاسی نظامی بیشتر است تا تهدیدهای ایدئولوژیک علیه غرب، و انقلاب اسلامی رو به عنوان یک تهدید مهم ایدئولوژیک و مردمی و انقلابی در جهان اسلام که امروز مرکز فعالیت‌های اساسی جهان هست دارن تعریف میکنن. ما امروز به تدریج با علم غیر فلسفی که ابزاری صرف در خدمت هر قدرتی قرار میگیره و با فلسفه غیر علمی که تبدیل شده به زندگی نام نویسی فکری و رفته از فلسفه و هستی شناسی به سمت فقط روش شناسی مواجهیم. فلسفه تبدیل شده به پیشداوری های ایدئولوژیک که ارتباطی با واقعیات ندارن، و علم تبدیل شده به یه ابزاری در خدمت صاحبان قدرت و ثروت. امروز هر دو به تدریج پذیرفتند که حقیقت قابل اثباتی وجود ندارد. بنابراین از حقیقت صرف نظر میکنیم و رو منفعت متمرکز میشیم. این تفکیک علم از فلسفه، از اخلاق و از دین آثار بسیار مهمی داشت. یکیش اینه که دیگه ما امروز نمیتونیم مطمئن باشیم که چه کلماتی و اصطلاحاتی مهمن و کدوما مهم نیستن. ما چگونه باید ساختار حاکم بر جهان رو بشکنیم؟ ما احتیاج داریم به این که به موازات قدرت سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی سرمایه‌داری آمریکا و آنگلوساکسون بتوانیم قدرت موازی، به خصوص تو عرصه نظامی، بنیادهای سیاسی موازی، اقتصاد موازی و رسانه‌هایی که موازی باشن با اونها و بتونن با اونها رقابت بکنن ایجاد کنیم. ما باید یک ائتلاف و اتحادیه جهانی تشکیل بدیم با هر دین و مذهب و سیاست و ملیت، با این هدف فقط که انحصار حاکم بر جهان رو بشکنیم. انحصار اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی باید شکسته بشه. بعضی ملت‌ها در این خط‌شکنی آمادگی دارن فداکاری‌های بزرگتری بکنن، مثل ملت ایران. بعضی ملت‌ها ممکنه آمادگیشون کمتر باشه. ما باید یک تقسیم کار جدیدی بکنیم تا بتونیم جهان رو دو قطبی و چند قطبی کنیم. یک صدا فقط به گوش جهان نرسه. نباید اجازه بدیم در سطوح ملی و محلی و بین الملل تشکیلات اقتصادی متوسط توسط قدرت‌های اقتصادی برتر به ورشکستگی برسن یا وادار بشن به تولید برای توزیع کنندگان جهانی. باید بتوانیم در برابر چند کمپانی بین الملل سرمایه‌داری بزرگ که بر بازارهای محلی از طریق نظام فرانشیز واحد اعمال کنترل می‌کنند، باید بتونیم از پس اینا بر بیاییم. باید بتوانیم سرمایه گذاری هایی رو در جهان تقویت کنیم تا بتوانند کنترل منابع انسانی و کارگران ارزان و شرکت های تولید کننده و توزیع کننده رو از دست سرمایه‌داری آمریکا خارج کنند. باید بتوانیم کاری کنیم که سهم عمده‌ای از درآمد شرکت‌های محلی و ملی و متوسط در جهان توسط شرکت‌ها، چند شرکت و کمپانی بزرگ صهیونیستی آمریکایی غارت نشه و سرمایه‌گذاری‌ها توسط تولید کنندگان مستقل بتوانند به نتیجه برسند. ساختار سیاسی در اتحادیه اروپا شکننده است. اروپا بالاخره مجبور خواهد شد بین منافع مردم و ملت‌های اروپا و منافع سرمایه‌داری امریکا یکیشو انتخاب کنه. امروز اروپا در واقع یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان. آلمان همچنان تحت اشغاله و هیچ استقلالی نداره. انگلیس و فرانسه ظاهراً مستقلن، اما واقعاً هیچ سیاستی مستقل از آمریکا رو نمیتونن تعقیب کنن. کاملاً به آمریکا تکیه دادن و آمریکا به صهیونیسم تکیه داده، سرمایه‌داری صهیونیستی تکیه داده. امام خمینی یک وقتی گفت ملت آمریکا جزء مظلوم‌ترین ملت‌های جهانن، چون این ملت دقیقاً نمیدونه که چی بر سر او آوردند و چه بر سر دنیا به نام این ملت آوردند. او گفت که وقتی پرچم آمریکا رو آتش میزنیم مراد حاکمیت آمریکاست و امروز شما میبینید که در داخل خود آمریکا پرچم آمریکا آتش زده میشه. در بیش از 120 کشور جهان پرچم آمریکا آتش زده شد در این چند سال اخیر. این یک اعتراض جهانی است. باید بتونیم این اعتراض جهانی رو جهت بدیم و وحدت بدیم. ساختار سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا که در ظاهر یک اتحادیه است و پشت این نام هیچ اتحاد واقعی وجود نداره و یک اقلیت فرادست و اکثریت فرودست قرار دادن و تسلط بر منافع ملی دیگران اونجا مدیریت میشه، باید بر او کاری کرد. باید مراقب باشیم و تلاش کنیم که پیشرفت انحصارهای خصوصی اقتصادی توسط غرب و توسط چند قدرت خاص مورد تحریم قرار بگیره. نگذاریم سرمایه بزرگ، سرمایه های متوسط و کوچک رو در همه ابعادش نابود کنه. سد اقتصادی باید در اروپا شکل بگیره و در شرق آسیا و در تمام جهان در برابر مؤسسه های سرمایه‌داری صهیونیستی آمریکا. نگذاریم چند صد نفر بر جهان حکومت کنند. نگذاریم پشت زیر تابلوی چند عنوان بین المللی به نام سازمان ملل، به نام شورای امنیت، به نام بانک جهانی، صندوق بین الملل پول، سازمان حقوق بشر، سازمان انرژی اتمی، همه اینها پشت صحنه شون چند تا هیئت امنا بیشتر نیست. نباید بگذاریم پشت این نام ها چند صد نفر مخفی بشن و به این نام با این عناوین جهانی بر بشریت اعمال دیکتاتوری کنن. دیکتاتوری اتمی، دیکتاتوری رسانه‌ای و دلار، دیکتاتوری ناتو و پنتاگون، دیکتاتوری هالیوود، دیکتاتوری بانک جهانی. این چهار مرکز دیکتاتوری باید به روشی علمی و بین الملل مورد هدف قرار بگیرن. به نام تجارت آزاد، تجارت جهانی در بند چند کمپانی بزرگ قرار گرفته. ما باید بتوانیم ائتلاف‌های اقتصادی بزرگ و پویایی ایجاد کنیم و سرمایه‌های کوچک و متوسط ملی و محلی رو از طریق تعرفه‌های گمرکی و مدیریت‌های بانکی بین الملل تبدیل کنیم به یک دریاچه و این دریاچه به یک دریا تا بتونید در برابر سیلاب مهاجم بیستیم. ما می‌توانیم یک تشکیلات دوم اقتصادی، سیاسی، نظامی بین الملل ایجاد کنیم و این کار شدنی است اگر این ارتباطات و آگاهی بخشی در سطح جهان ادامه پیدا کنه. امروز همون کسانی که همه جنگ های جهان رو راه میندازن و مستقیم یا غیر مستقیم پشت صحنه ایستادن و میلیاردها دلار سلاح میفروشن به دو طرف جنگ ها، همون کسانی هستند که شعار صلح میدن. همونایی که بمب اتم مصرف کردن و جنایتکار جنگی هستن بلندترین شعارها رو علیه جنگ میگن. همونها که ده ها گوانتانامو و ابو غریب رو دارن در دنیا مدیریت میکنن و ده ها هزار جوان مبارز و انقلابی رو، دختر و پسر رو شکنجه میکنن و مورد تجاوز و اهانت قرار میدن، با بلندترین صدا همونها دارن از حقوق بشر حرف میزنن. اونهایی که علیه کشتارهای سلاحهای کشتار جمعی سخن میگن دقیقا همونایی هستن که بزرگترین و خطرناکترین این سلاحها رو هم تولید و هم توزیع میکنن و هم مصرف کردن. شما ببینید به کشورهای کوچک اطراف ما ده ها میلیارد دلار سلاح فقط تو همین چند سال فروختن که اصلا اینا بلد نیستن از این سلاحها استفاده کنن. همین کاری که در زمان شاه در ایران با ملت ما میکردن. صندوق بین الملل پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ابزاری برای استعمار مجدد جهان هستند از طریق دستکاری در نیروهای بازار، استفاده از زور به نحو غیر آشکار، اجراء ظالمانه سرکوب اقتصادی مستقل به اسم اصلاحات و رفرم اقتصادی، شکلی جدید از درگیری و به نام جهانی سازی، به نام جهانی سازی اقتصاد عملا دست زدن به جهانی سازی غرب و غربی سازی جهان و بعد آمریکایی کردن غرب و بعد در خود آمریکا غلبه 1% بر 99%. وقتی عناوین رو بگذارید کنار، هرچه جلوتر میایید میبینید در نوک هرم افراد بسیار ضعیف، فاقد صلاحیت و لیاقت و حتی محدودی نشستن پشت این ماشین عظیم ثروت و قدرت و سلاح و رسانه. یه سری آدم های محدود و خطرناکی نشستن و کسی نمیتونه بره، هنوز جرأت نمیکنه بره در این ماشین رو باز کنه و اینها رو از اون ماشین پیاده کنه و کسان دیگری سوارشن در اتاق فرمان بنشینن که به همه جهان و بشریت میاندشن. این کاریش که ما باید بتونیم انجام بدیم. خطر جنگ در این بین خطری جدی در جهانه. سرمایه‌داری غرب اموراتش بدون جنگ نمیگذره. آمریکا 200 و چند سال عمرشه، 200 و چند جنگ در جهان راه انداخته. همین الانم هم جنگ هایی که در جهان در جریانه، یا جلوی صحنه یا پشت صحنه، باندهای فاسد سرمایه‌داری صهیونیستی حاکم بر آمریکا و اروپا پشت فرمان نشستند. کسانی که تشکیلات اطلاعاتی نظامی و رسانه‌ای غرب رو دارن مدیریت میکنن، کسانی که مؤسسات مالی بین الملل رو دارن مدیریت میکنن، کسانی که دنبال طرح مسائل تجدید ساختار مالی جهان دهه به دهه به نفع همون کمپانی ها هستند، با شعار جنگ و بازار آزاد و با شعار دموکراسی و حقوق بشر همه مقاومت ها رو با خبیثانه ترین وجه سرکوب کردن و سرکوب میکنن. جنگ به تنهایی احتیاجی به سازمان تجارت جهانی و مباحث حقوق بین الملل نداره، اما وقتی باید برای بر روی جنایت نام خوب، نام نیک گذاشت و وقتی باید خیانت رو خدمت نامید، در این جهان بی قانون که قانون رو دقیقاً همون کسانی نقض میکنن که نوشتند و قانون رو برای دیگران میخوان نه برای خودشون، از دیپلماسی هسته‌ای، دیپلماسی موشکی، دیپلماسی ناو جنگی تا دیپلماسی به اسم تجارت آزاد شروع میکنن. همون کسانی که در قرن گذشته از شرق تا غرب، از جنگ تریاک رو بر چین و قارت هند و جهان اسلام و عرب تا آمریکای لاتین و آفریقا رو غارت کردند، همونا و فرزندان و اولاد همونا هستن امروز که دارن با نامهای جدیدی دوباره ادامه میدن. ابزار جدید شد، افکار همون افکاره. اون چی که تغییر کرد ابزار بود نه افکار. ایدئولوژی بازار آزاد حمایت از شکل جدید و بیرحمانه مداخله دولت، چند دولت سرمایه‌داری در اقتصاد جهان بود. حقوق شهروندی در سطح جهان برای شهروندان شهر واحد جهانی داره نقض میشه به طور سیستماتیک. حقوق متعدیانه و متجاوزانه علیه همه بانک‌های جهان، کنترل همه گمرک‌های جهان، کنترل واحد پول، کنترل رسانه و کنترل زبان روشنفکری، ادبیات اکادمیک در سطوح ملی و بین الملل، هیچ کدوم از اینا تابع فرایند دموکراتیک نیست. ما چیزی به نام جامعه مدنی جهانی و دموکراسی جهانی نداریم. قبل از اینکه بخوایم اسلام رو، عدالت را و اخلاق را جهانی کنیم، ما بیش از این حرفی نداریم. بیایید جهان رو دموکراتیک بکنیم. جهان در قرن 21 میلادی دموکراتیک نیست. مناسبات بین ملت‌ها بر اساس دموکراسی مدیریت نمیشه. بیایم به دموکراسی جهانی رو محقق کنیم، بعد تصمیم بگیریم که منطقه به منطقه تا ملت سرنوشت خودمون رو چگونه تعیین خواهیم کرد. ما اول احتیاج داریم به یک جامعه مدنی نه از نوع سرمایه‌داری، جامعه مدنی جهانی. اون وقت دولت و بازار آزاد رو از ذیل تعریف نولیبرال و سرمایه‌داری که قارت جدید است و حتی به ارزش‌های لیبرالی هم پابند نیست میتونیم تعیین تکلیف بکنیم. متشکرم. اگر نکته‌ای بود باز بقیه عرایضم در خدمتتون هستم.
Thank you. So I hope that the simultaneous translation did work, because I'm hoping that there'll be a lot of questions for Dr. Azghadi. Is there anyone that wants to pose a question?
Thank you, young man. I mean, middle-aged man. I am so happy to be here and to hear your words. I am a member of parliament in Croatia, small country. And everything what you spoke about, I saw my own eyes. And I was thinking how to challenge the system. Because in our parliament, there was like 100% for Zionism, 100% for EU and NATO. And I knew that this system of power has one Achilles heel, one weak spot. And that weak spot was unpayability of debt. So why? Because the banks, they create principal, but they don't create the interest. So of course, you cannot pay off the credit. And we started to sabotage evictions. We would come with our bodies in front of the home, which bank wants to take away. And the police would come, drag us, arrest us, and so on. So I was arrested dozens of times. I was in prison 5 times. So all the stories about democracy and human rights, I saw them first place, where human dignity has no place in this globalized, I would say, totalitarian system. And the police did what I expected them to do. They ate the bait. And why I say it? Because everything what we were doing, we were videotaping and live streaming on social media. And sooner than later, the people opened their eyes and they realized that there is resistance to this agenda. And we went for elections. And on elections, we didn't use this anti-American rhetoric so much. It was more like domestic. But once we got elected, we spoke loud. And one of my first speeches against NATO, he had 4 million views on our language. It was a very viral clip. And sooner, the question, yeah. Sir, I want to ask you, how do you plan to continue resisting Zionism if you lose young people as your support base? Are looking toward West, and it is a failure of Iranian government that they are looking to the West. And I can promise you from this place that if you don't soon change radically some things, that West will dominate Iran. Not West, of course, Zionism, this 1% elite. That was my thought. Thank you.
کاملا موافقم با اینکه اگر تحولات انقلابی رادیکال به مفهوم ریشه‌ای نه به مفهوم افراطی صورت نگیره و اگر انقلاب از موج تبدیل به مرداب بشه، دچار رکود و محافظه‌کاری بشه، کاملا حق با شماست. غالب انقلاب‌ها پس از پیروزی محافظه‌کار میشن و میخوان وضع موجود رو حفظ کنن، و این تبدیل انقلاب به ضد انقلاب با عناوین ساختگی و جعلی انقلابی است. این خطر همه جا وجود داره. در اینجا هم ما داریم کسانی رو هم داخل حاکمیت هم بیرون از حاکمیت که معتقدن انقلاب قرار نیست دائما ادامه داشته باشه. انقلاب تمام شده و ما باید دوران پسا انقلاب رو، که چیزی شبیه دوران پیشا انقلاب است با یه مقدار تفاوت‌های فرمالیته، ادامه بدیم. ما دو تا جریان فکری داریم همه جا در همه انقلاب ها اینجا هم هست هر دو جریان هم داخل حاکمیت هستن ولی اون چی که میخوام عرض بکنم اینه که ما شما پرسیدید چگونه میشه با این صهیونیسم سرمایه‌داری در سطح جهان مبارزه کرد یک مسئله رسانه است یک کاری باید بکنیم صدای شما به کل روشنفکران در سطح جهان برسه شما سانسور میشید شما بیشترین امکانی که دارید سایت های اینترنتی و یه سری مجله است مخاطب ها در یک حد محدود روشنفکری میمونن یا مخاطب حزبیه ما احتیاج داریم بیندیشیم چگونه به رسانه جهانی دسترسی داشته باشیم دنیا صدای شما رو نمیشنوه چند وقت پیش با یک هیئت دانشگاهی فرانسه جلسه داشتیم میگفتن که ما چند ماه قبل یه راهپیمایی بی سابقه 1,000,000 در پاریس داشتیم در دفاع از خانواده و اخلاق و معنویت ولی رسانه‌های آمریکا و اروپا حتی داخل فرانسه ای رو انعکاس ندادن یا بسیار بد و کم انعکاس دادن من فکر میکنم مانع اصلی ما این مافیای بسیار خطرناکی است که مدام داره خبر جعل میکنه مدام رویدادها رو تحریف میکنه به وضوح یه نوع آگاهی رسانی دروغین درون جامعه جهانی داره مدیریت میشه و اجازه نزاع انتقادی اجازه طرح سوالهای رادیکال رو نمیده و حقایق مدام دستکاری یا پنهان میشن این بزرگترین مانع ماست به فکر یک انقلاب رسانه‌ای در سطح جهان باید باشیم ما اگر به موازات اینا نتونیم حرف بزنیم و اینا یک صدا بیشتر نشنوند وقت طبیعی است این وعده های دروغین بازار آزاد یک دنیا کشاورزان بی زمین کارخانه های بسته شده کارگران بیکار اخلاق تعطیل شده و ادیان تحریف شده با راه حل های تلخ اقتصادی در نهایت که ملت ها رو به دست خود ملت ها به زمین میزنن و بعد ادعا میکنن که ما داریم آبادی و توسعه رو به بشر پیشنهاد میکنیم و اینا نمیپذیرن به نظر من اولین و مهمترین وظیفه ما اینه که رسانه های متحد تحت کنترل اینها رو خلع اصلاح کنیم و حاکمیت رو در عصر رسانه ها برگردونیم تا بشود از این نقطه شروع سرمایه‌داری جهانی رو منزوی و حتی منسوخ کرد بزرگترین مشکل ما اینه که صدای ما و شما به دنیا نمیرسه
اوکی تانک یو
چرا دیگه گفتم من قبول دارم که اگر انقلاب در ایران توسط نیروهای محافظه‌کار نیروهای غربگرا که همه جا کم و بیش هستن اگر انقلاب توسط اینها سرکوب و مدیریت بشه حتما یه اتفاقی شما میگید خواهد افتاد اما خوشبختانه جریان قویی در نسل جوان ما امروز وجود دارن که تازه وارد عرصه ها شدن و اینها کاملا با روح انقلابی با اینکه انقلاب رو تجربه نکردن و بعد از این سالها به دنیا آمدن تو صحنه الان وارد شدن و ما به اونها امیدواریم و انشاءالله این جبههی که تشکیل شده در کشور داخل و بیرون از حاکمیت اجازه نخواهد داد که جریان روبه محافظه‌کاری و غربگرا گفتمان غالب بشه و به خصوص رهبری در جمهوری اسلامی در برابر این تفکر ایستاده
خیلی ممنون
So my question is directed not only to you but to anyone who can offer ideas with this but you said we have to get our message to the world media to the big media that can reach the public I think that's hopeless because the big media is not controlled by our wishes or our by our means it's controlled by the big corporations and the governments and the money and the oligarchies and so forth So this, I don't think that's an answer. My question is, the first step to achieving something is education. But as I think you said, and I think we all agree that the step in this direction is, first of all, analysis and understanding, and then to act on the analysis and understanding, we need to do resistance. We all need to do resistance. This is the essence of it, as the Palestinians are doing. My question is, how do we organize in order to create this resistance? It seems to me we need an international form of organization that does not depend upon things like the UN, which is controlled by the great powers and so forth. That's my question, is what can we do? In fact, maybe we can organize ourselves. I don't know.
زمینه تشکر از آقای دکتر. هر مقاومتی اجتماعی از یک مقاومت تئوریک شروع میشه. ما ابتدا باید روشن کنیم که مانیفست جمعی که شما دارید اون رو نمایندگی میکنید در سراسر جهان دقیقاً چیست. یعنی چند گزاره اصلی احتیاج داریم که با چه مناسبت‌های موجود در جهان امروز مخالفیم، با چه گزاره‌های موافقیم. طبیعتاً در این دسته‌بندی گزاره‌ها بین خود ما و شما اختلاف نظر خواهد بود. اون وقت باید بریم اصلی‌ترین گزاره‌هایی که همه ما و شما رو اون اتفاق نظر داریم ببینیم چیست. در گام دوم ما بتونیم در ادامه این نشست‌ها که نباید سالی یک بار، هر چند سال یک بار، اونم رسانه ای فقط باشه، باید مستمر ادامه داشته باشه. این احتیاج داره به بحث های دقیق اکادمیک. باید بتونیم یک هسته مقاومت روشن فکری و دانشگاهی ایجاد کنیم که در پنج قاره نمایندگانی داشته باشه. نکته دوم، پس از اینکه روشن شد ما چه میخواهیم و چه نمیخواهیم، نکته دوم، برای هر نوع اتحادیه ای که بخواد موج جدیدی در جهان راه بیاندازه، ما احتیاج داریم به قهرمانانی. ما قهرمان نداریم. شما در تاریخ کشورهای خودتون برگردید، همه کسانی که توانستند مسیر تاریخ کشورشون رو تغییر بدند، بعد از اینکه سخنانشون واضح و روشن شد، قهرمانانی داشتند. قهرمان کسی است که شفاف سخن میگه با مردم، صادقانه حرف میزنه، تخصص دیپلماتیک نداره، اما به جاش وجدان و شرف داره. باید مردم باورتون کنن که ما و شما شغلمون حرف زدن نیست. باید بدانن که این ایمان ماست، نه شغل ما. ما دنبال منافع ملت‌ها هستیم یا منافع خودمون. همه انقلاب‌ها در تاریخ هم رهبرانی داشتند که کاملا مدیریت کردند، مدبرانه از موانع عبور دادن ملت‌ها رو. قبل از اون ایدئولوگ‌ها و سخنگویانی داشتند و پس از اون قهرمانانی. اگر دیدن که در سطح جهان 200 روشن فکر از مذاهب و ادیان مختلف حاضرن پای سخنانشون بیستند، ولو بازداشت بشن، ولو محاکمه بشن و دستگیر بشن، سخنانشون رو عوض نخواهند کرد. اون وقت خواهید دید که به تدریج ملت‌ها و جوانان به اونها رو میارن. اگر مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس در آمریکا فداکاری نمی‌کردند و واضح سخن نمی‌گفتند و جانشون رو نمی‌دادند، جنبش دفاع از حقوق سیاهان در آمریکا پا نمی‌گرفت. امروز هم اگر کسانی حاضر نباشن، اولا شفاف سخن بگن و استدلالی، و ثانیا صادقانه پای این سخنان بایستن، و اگر بتونن حلقه‌های شاگردانی وفادار و آگاه تربیت کنند، و خواهید دید که تا 10 سال دیگه یه اتفاقات خواهد افتاد. شما هر کدوم از شما در کشور یا دانشگاه خودتون یه حلقه از شاگردانی دارید، 10 نفر، 20 نفر، که اینا ادامه شما باشن و اینا سخنان شما رو در دانشکده‌ها و رسانه‌های مختلف تکثیر کنن. من به نظرم اگر این 3-4 مسئله رو حل کنیم آینده تاریک نیست.
Sir, you mentioned heroes. I want to ask if you can discuss the role of artists and music makers and poets as a flavor of heroes. They're a little different, but they provide the animation, the aesthetic, that is an essential chemical. And if you look at a revolution like the mixing of chemicals, the artists, the poets, the song makers, those who create beautiful works of art that inspire. In this time, it seems we need people to rise up with those gifts to express, to inspire the hearts of people. So you have heroes, but you also have artists and poets. I was wondering if you can comment on what you see their particular role as being in the next decade in confronting these challenges. Thank you.
اتفاقاً در یکی دو دهه اخیر این نقش خیلی برجسته تر از قبل شده. یعنی با توجه به اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و سینمای جهانی شما امروز به وضوح می‌بینید که به خصوص برای نسل‌های جوان و نوجوان کاملاً از طریق موسیقی، فیلم و شعر داره فرهنگ‌سازی و الگوسازی میشه. شما امریکایی هستید، می‌دونید بهتر که در آمریکا اغلب سبک‌های جدید موسیقی سبک‌های اعتراضی بودن، یعنی از پاپ تا رپ اینا همه معمولاً موسیقی‌های مقاومت سیاهان بود در برابر سرمایه‌داری سفیدپوستان آمریکا. و جالبه که اینا در آمریکا موسیقی مقاومت بود، امروز اینا رو هالیوود و رسانه‌های غرب در جهان تبدیل کردن به ضد خودش. یعنی در کشورهای دیگه اینا رو به عنوان سمبل موسیقی آمریکایی و سمپاتی آمریکا می‌شناسن، در حالی که اساساً اینا بر ضد حاکمیت سرمایه‌داری سفیدپوستان در آمریکا اصلا ساخته شد. شعر فوق‌العاده مهمه. اصلا امروز بیش از استدلال و علم و فلسفه و دین در بسیج افکار عمومی این افسانه‌سازی هاست، اسطوره‌سازی هاست که داره کار میکنه. از طریق انیمیشن برای نسل بعد دارن افسانه‌سازی میکنن، شخصیت سازی میشه. با فیلم و موسیقی ساخت موجود نابرابر در جهان داره توجیه میشه، راه نشون میدن به نسلهای بعد که از کدوم مسیر برید و از کدوم مسیر نرید تا به عنوان اعضای با ارزش جامعه مورد قبول واقع بشید. کاملا امروز این نکاتی که فرمودید ابزار اصلی فرهنگسازی است. امروز اگر ما حتی چند رپر، چند تا خوانندگان برجسته تو انواع مختلف موسیقی که سمپاتی جهانی دارن داشته باشیم که به زبانهای مختلف صدای دوم رو در برابر صدای غالب به گوش بشر برسونن، اگر بتونیم به موازات هالیوود مرکز تولید سینما، هالیوود کلن در اختیار 5-6 تا کمپانیست، فقط 25% هالیوود دست مرداک صهیونیست توطئه‌گره که الان داره از هنگ کنگ و از چند جا در چندین شبکه فقط داره به زبان فارسی فیلم‌های پورنو و همجنس‌بازی و خیانت به خانواده رو داره به فارسی تولید میکنه. کل هالیوود که اکثر افکار بین الملل در اختیار اینا دارن کنترل میکنن دست 5-6 تا کمپانیه. اسلحه سازی جهان دست چند تا کمپانی بیشتر نیست. بزرگترین صنعت پولاور جهان، صنایع کشتار جمعی، چند تا کمپانی هم که این همه سلاح دارن تولید میکنن، جهان رو انبار اسلحه کردن. بنابراین و از در کنار اینا دارن مدام فیلم میسازن. من یادم همون زمانی که آمریکا حمله کرد به افغانستان و عراق و جای دیگه که تمام مردم متنفر بودن از سیا و پنتاگون و شکنجه‌گرها و کودتاچی‌ها، خب در کنار شروع کردن فیلم 24 و فیلم‌های مختلف دیگر رو ساختن که شما در این فیلم شکنجه‌گر رو قهرمان می‌بینید. انیمیشن ساختم در همین ایران، بازی‌های کامپیوتری در ایران، که اون بچه‌ای که پشت دستگاه نشسته بهش خبر میرسه ارتش آمریکا و ناتو حمله کردن به تهران، شما چجوری با اونا ملحق بشید و بهشون کمک کنید که تهران رو بگیرن. کاملا مسائل حساب شده است. امروز بازی کودکان که در حین بازی همجنس بازی به کودک آموزش میدن. ما با یک جهان وحشی روبرو هستیم. طرف مقابل برای مبارزه با اخلاق، آزادی، استقلال ملت‌ها، مبارزه با عدالت و معنویت داره با تمام قدرت از شعر و موسیقی و سینما و ادبیات استفاده میکنه و ما از این جهت متاسفانه ضعیف هستیم. من کاملا صحبت شما رو تایید میکنم. ما باید یک پایگاه لوجستیک قوی برای تربیت نیرو در این عرصه داشته باشیم به زبانهای مختلف در تمام جهان، که همه بگن این دیکتاتوری کنونی در عالم هنر و رسانه دیگه باید به پایان خودش برسه.
خیلی ممنون.
Try to make it so short as possible. From your very interesting statement, I noticed especially two points. One, to as you focused on the Islam as a real alternative for the Western system, and I think apart of any religious views, we can recognize that is the one of the main point of the present times, that the Islam is one of the most passionary power in the world, and is have one of the last systems which is really complete with some economical, social, cultural, identical, and so on, complete global point of view. That's the real alternative for the Western, and it cannot be ignored for any reason, for any power, any center thinking about the global change. And you confront it with the democracy, or rather with the lack of democracy in the West. We have a lot of stories here. I think all of us have own experience about the so-called Western democracy, so-called Western human rights, so-called Western freedom of speech, so-called rule of law, etc., etc. We have the simple example, for example, of Party of Islam in Belgium. Our brother Ali Bakali tried to choose the to check how the democracy in the West works. And the question is about the Islamic faithful society in the West. Now in some Western countries, faithful people is about 15, 20, 30% of population. For a long time they did not take any part of the election of the democratic process. Do you think that it's possible or to convince them to join the democratic, to change the Western system to the real democracy, and then present the Islamic point of view, also Islamic point of view, as an alternative for that? Or you can think about building alternative society, alternative state by the Islamic people in the Western countries.
ببینید، دموکراسی یه ایدئولوژی نیست، یه ابزاره. این ابزار در اختیار نظام سرمایه‌داری افتاده. دموکراسی میتونست ابزاری باشه در خدمت سوسیالیسم، در خدمت دین، در چارچوب ارزش‌های دینی مسیحی، اسلامی. دموکراسی میتونه در چارچوب ایدئولوژی ناسیونالیسم باشه یا ایدئولوژی‌های انترناسیونالیستی و بین‌الملل. میتونه حتی در خدمت فاشیسم باشه، چنان که بوده. هیتلر هم با دموکراسی آمد سر کار، بوش و بلر و ترامپ هم با دموکراسی جهان رو به خاک و خون کشیدن. دموکراسی یه ابزاره. مهم اینه که ایدئولوژی و تکنولوژی، این دوتا در اختیار چه هژمونی است و کدام هسته های تصمیم گیر در کشورها بر اون کشور مسلط میشن. دموکراسی میتونه وسیله ای باشه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در حاکمیت، اتفاقا میتونه ابزاری باشه که به روش پیچیده مردم رو از صحنه سیاست بیرون کنه. ما هم دیدیم دموکراسی هایی که مردم رو دپولیتیزه میکنن، سیاست گریز میکنن. دموکراسی اگر به درستی رهبری بشه میتونه کل یک ملت رو وارد صحنه سیاسی کنه و مسئولیت رو و قدرت رو تقسیم کنه و در مسیر درست با مشارکت مردم پیش ببره. اما وقتی دموکراسی در خدمت یک ایدئولوژی فاسده، درست مثل تکنولوژی که در خدمت یک ایدئولوژی فاسد باشه، اتفاقا به نام مردم اما علیه مردم عمل میکنه. امروز در جهان سرمایه‌داری دموکراسی روشی شده برای حساسیت زدایی از مردم. اتفاقا مردم رو کاملا بی اطلاع و غیر سیاسی بار میاره. کی میتونه ادعا کنه مردم امروز در آمریکا که خودش رو مظهر لیبرال دموکراسی میدونه واقعا سیاسی ترین مردم جهانه؟ هرگز اینطور نیست. مردم آمریکا اتفاقا جزو ملتایی هستند که خیلی از سیاست فاصله دارن، به راحتی میشه فریبشون داد. تقسیم قدرت واقعی در جهان سرمایه‌داری وجود نداره. این تعبیری که چامسکی وقت دیدم نوشته بود که تفاوت جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا مثل تفاوت پپسیکولا و کوکاکولا است، نه بیشتر. اینها دو حزب هم نیستن، دو فرکسیون از یک حزبند و اون حزب سرمایه‌داری است، سرمایه‌داری صهیونیستی. دموکراسی‌های غرب به طور خاص در آمریکا هرگز یک دموکراسی نه یونانی است نه واقعا یک دموکراسی لیبراله، گرچه ما به دموکراسی لیبرال اشکالاتی داریم، اما دموکراسی لیبرال هم نیست. فقط نحوه خاص برای مدیریت افکار عمومی و سرکوب مخالفت هاست. دقیقا دو فراکسیون از یک حزب که هدفش و فرماندهیش مشخصه. ایدئولوژی که به نام دموکراسی، ما نگفتیم که در اروپا و آمریکا بیان دموکراسی اسلامی برقرار کنن. مردم که اول باید اصل اسلام رو بپذیره کسی تا بعد بخواد دموکراسی اسلامی، نه، هر ملتی با هر دینی ما یک گفتگوی مستقل فرهنگی فلسفی میتونیم داشته باشیم، اما در حوزه سیاست ملت‌ها همه برای خودشون تصمیم میگیرن، ولی واقعا ملت‌ها تصمیم میگیرن. تصمیم گیری فرع بر آگاهی و آزادی است. دموکراسی سرمایه‌داری آگاهی و آزادی رو از ملت‌ها سلب کرده. مثل موش که میندازن تو یک لابیرنت که پیچ در پیچه ولی تهش روشنه کجاست. تو از هر طرف می‌خوای بری برو، اما بالاخره باید برگردی اینجا. پلورالیسم رسانه‌ای، بلندگوها زیادن، هزاران بلندگو، هزاران رسانه وجود داره، اما میکروفون یکی بیشتر نیست. در دموکراسی سرمایه‌داری میکروفون یکیه، اما بلندگوها و رسانه‌ها هزاران هزارن. افرادی که عقلشون به چشمشونه بلندگوها رو میبینن، پخش کننده ها رو میبینن، ولی نمیفهمن که تمام میکروفون‌ها به یک جا و به یک اتاق وصله. همه دارن یک خبر را به نحوی که اونها میپسندن به جهان منتقل میکنن. من معتقدم دموکراسی که چند تعریف داره، یه دوره‌ای به مفهوم حاکمیت اکثریت بود، بعدها به خاطر مشکلاتی که پیدا کرد دموکراسی شد حاکمیت قانون، و تو دهه‌های اخیر به خاطر مشکلاتی که پیدا کرد باز دموکراسی شد پلورالیسم، یعنی محور دموکراسی شد پلورالیسم و از حقوق اقلیت‌ها سخن گفته میشه. شما حدود 11 تا 13 مدل اجرایی دموکراسی دارید که بعضی از اینا اونای دیگر قبول ندارن. بنابراین ما چیزی به نام دموکراسی آزاد اساساً نداشته‌ایم و نداریم. امکان نداره، دموکراسی خالص وجود نداره و امکان نداره. میره به سمت هرج و مرج. ما دموکراسی لیبرال داریم، دموکراسی سوسیالیستی داریم و میتونیم دموکراسی دینی داشته باشیم. من معتقدم تا وقتی شما تکلیفتون رو با صاحبان قدرت و ثروت در آمریکا و اروپا روشن نکنید، امکان داشتن دموکراسی واقعی وجود نداره.
Okay.
Yeah, so I have the same experience than you taught to us, because I am a member of the European Parliament, and I see how the Israel connection is working in the European Parliament. For example, I am a representative of a national party from Germany, and all populist parties getting yearly invitation to Yad Vashem. In Yad Vashem, after the visiting the memorial, I talked to the members. They get a block like this, and then they have to answer in the block three questions. What do you think about the Holocaust? How million died during the Holocaust? And in the last, what you want to do so that the Holocaust will never come again. If you give the right answer, then you are a very important person in your country, because you come in all talk shows. And if you have no chance to come in a talk show, they block you everywhere, and you get no people which are going to elect you. And this kind of populist parties in Europe Parliament, they do all the same, except the Greeks, the German, and from Hungary, the Jobbik party. And also you told to use the Hollywood industry to make more lobby and to create our own heroes like Martin Luther King, and use social media, but the social media can be blocked, and then nothing is worked. And how we can make Hollywood industry own lobbying industry in Europe or in the world to send our messages to the people.
ما که نمیتونیم هالیوود رو مصادره کنیم. من عرض کردم ما باید وارد یه عملیات پارتیزانی، ما و شما باید پارتیزانی عمل کنید. شما جزء اپوزیسیون نظام حاکم هستید. سیستم حاکم در اتاقهای فرماندهی اصلی تعدادشون ممکنه خیلی بیشتر از شما نباشه، اما اگر سازمان و ارتباطات مناسبی باشه، شما در آلمان رئیس یک حزب هستید و قبلا از مسئولین نظامی اتحادیه اروپا بودید، او دوستمون در اسکاتلند، او در امریکا، اوشون در فرانسه، در ایتالیا، در هر جایی. ما اگر بتونیم یه ارتباط منسجمی داشته باشیم، من بهترین اسمی که براش پیدا میکنم، ما فعلا باید پارتیزانی مبارزه کنیم. ممکنه نتونیم خاکریز منسجمی بزنیم، چون اونا چند ده هست بر جهان دارن اعمال سلطه میکنن، ولی اگر بتونیم از خالیگاه ها استفاده کنیم، اگر بشه یه اتحادیه‌ای بین مثلا ایران، روسیه، چین و بعضی کشورها و ملت‌های دیگه تشکیل داد، بین گروه‌های آزادیخواه ملی در کشورهای اروپایی که با حاکمیت صهیونیسم بر اون کشورها مخالفن، ارتباطاتی تشکیل داد، جلساتی در دانشگاه‌ها برگزار کرد، مصاحبه‌های مطبوعاتی، ادامه این سمینار در کشورهای متعدد، سالی 30 سمینار. بالاخره این صدا به گوش نخبگان خواهد رسید. اتفاقا شما بحث هولوکاست رو مطرح کردید. شما میدونید که انقلاب اسلامی یه انقلاب ضد یهود نیست. بیشترین نام از بین همه پیامبران خدا، نام حضرت موسی در قرآن از همه پیامبران بیشتر آمده. حضرت موسی و حضرت عیسی، حضرت مریم، اینا جزء مقدسین و مقدسات ما هستند. در قرآن یک سوره به نام حضرت مریمه. قرآن حضرت موسی رو کلیم الله هم سخن با خداوند نامیده، حضرت عیسی رو کلمت الله کلمه خدا نامیده، قرآن حضرت عیسی رو روح الله روح خدا مینامه. ما اگر بتوانیم یک وحدت دینی و معنوی در سراسر جهان ایجاد کنیم، چهره درست مسیحیت، نه چهره سرمایه داری از مسیحیت، چهره درست موسی باوران، نه صهیونیست‌ها، چهره درست یک نهضت بزرگ اخلاقی معنوی در جهان و عدالت خواهان جهان در کنار هم باشن، اینا کاملا شدنی است. ما راجع به هولوکاست، اون چه که ایران اعلام کرد، انقلاب اسلامی میگه، این بود که اولا اصلا فرض کنیم که در اروپا 6 میلیون یهودی کشته شدن. به دست کی کشته شده؟ به دست خود اروپایی ها کشته شدن. اروپایی مسیحی متعصب زده چند میلیون اروپایی یهودی رو کشته. به مسلمانان چه ربطی داره که قربانی و هزینه شو باید بدن؟ کسی در جایی جنایت میکنه، یک جای دیگه کسانی دیگری باید مجازات بشن؟ این بهانه ای شد برای که بیان میلیون ها مسلمان فلسطینی رو از خونه هاشون بیرون کنن و کسان دیگری از اروپا و جای دیگه بیان اونجا. ما معتقدیم قدس بیت المقدس متعلق به مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، متعلق به همه است. برای همه ما اونجا سرزمین مقدسی است. همه حق دارن اونجا آزادانه برن و عبادت کنن. ولی فلسطین مال فلسطینی هاست، نه مال غیر فلسطینی ها. اما اینکه کسانی حتی تشکیک کردن که اصلا آیا 6 میلیون یهودی کشتن، در این آمار تشکیک کردن. مرحوم رجا گارودی که رهبر حزب کمونیست فرانسه بود و بعد مسلمان شد و به خاطر همین سوال سالها مشکلات رو تحمل کرد و دیکتاتوری چنان بود که نمیتونست دیگه حتی تدریس کنه در دانشگاه به خاطر طرح سوال. اما الان در رسانه‌های اروپا و آمریکا به مسیح توهین کن، به حضرت مسیح توهین کن، آزادیه. به موسی علیه السلام توهین کن، به محمد توهین کن، اینا اشکالی نداره. اما از هولوکاست سوال نپرس. خیلی عجیبه که چند نفر از اعضای پارلمان اروپا به خاطر طرح این سوال اخراج شدن از پارلمان و بازداشت شدن. استادان دانشگاه نمیتونن این سوال رو مطرح کنن. و الا ما نه منکر هولوکاست بودیم و هستیم لزوماً، نه سمپاتی داریم با نازی‌ها و فاشیستا. ولی بحث ما اینه، صهیونیسم همان فاشیسم و نازیسم است، بلکه وحشی‌تر. اینه مسئله.
خیلی ممنون.